رادیو فرداست.
سلام بر شما، در ساعت 8 صبح به وقت ایران در روز یک شنبه از رادیو فردا با شما هستیم. این برنامه صبحانه با خبر هست. یک ساعتش گذشته و نیم ساعتش باقی مونده چون 90 دقیقه هست. آزاده اثری هستم و همراه با بقیه بچه های رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر با شما هستیم توی نیم ساعتی که باقی مونده. ما سر هر نیم ساعت با خبرها شروع می کنیم، یا با مرور اخبار یا با خبرهای تازه. الان هم نوشین سید حسینی اومده توی استودیو توی بخش سوم صبحانه با خبر همراه ماست با دستی پر از خبر.
متشکرم آزاده. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز شنبه 5 ویدیوی جدید را از اسامه بن لادن رهبر القاعده منتشر کرد. در یکی از این ویدیوها اسامه بن لادن در اتاق کوچکی نشسته و در حال تماشای یکی از شبکه‌های خبری ماهواره است که تصویر او را پخش می‌کند. در این ویدیو که بدون صداست، اسامه بن لادن ریش خاکستری و سفید دارد و از تصاویری که پیشتر منتشر شده سالمندتر به نظر می‌آید. به گفته مخالفان، تانک‌های ارتش سوریه صبح روز شنبه خیابان‌های شهر بانیاس را اشغال کردند. به گفته شاهدان عینی، مخالفان از نخستین ساعت روز شنبه تلاش کردند تا با ایجاد زنجیر انسانی جلوی پیشروی تانک‌ها را بگیرند. فعالان حقوق بشر می‌گویند در جریان تظاهرات روز جمعه در این شهر نیروهای امنیتی سوریه 26 معترض را کشتند. معترضان خواستار برکناری بشار اسد رئیس جمهوری این کشور هستند. دو فیلم از جعفر پناهی و محمد رسولوف کارگردان‌های ایرانی محکوم به زندان به جشنواره فیلم کن سال 2011 راه پیدا کردند. روز شنبه مسئولان برگزاری جشنواره کن اعلام کردند که هر دوی این فیلم‌ها در شرایط نیمه مخفی تهیه شده. شرح جزئیات بیشتر در بخش گزارش ها. اما در درگیری روز شنبه میان مسلمانان و مسیحیان مصر دست کم 6 نفر کشته و بیش از 50 تن مجروح شدند. بنابر گزارش ها این رویارویی از آنجا شروع شد که مسلمانان محافظه‌کار با رجوع به کلیسا خواستار آزادی زنی شدند که به گفته آنها از مسیحیت به اسلام گرویده است. به گزارش خبرگزاری ها در این زد و خورد ها که در ناحیه امبابه واقع در حومه قاهره رخ داد، طرفین درگیر به تبادل آتش و سنگ پرانی پرداختند. اما خبری داریم از ایران. معاون شهردار تهران گفته به زودی تمام تاکسی ها و اتوبوس های تهران باید در هنگام اذان از طریق گیرنده های رادیویی خود نسبت به پخش اذان با صدای بلند اقدام کنند. جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته با توجه به تردد 80,000 دستگاه تاکسی در سطح شهر تهران، با این اقدام صدای اذان به یک بار در کل شهر تهران تنین انداز می شوند. و اما برادرزاده خالد اسلامبولی قاتل انور سادات رئیس جمهوری اسبق مصر روز شنبه پس از 2 دهه به کشورش مصر بازگشت. خالد اسلامبولی که با عمویش همنام است، بنابر گزارش‌ها در طول این مدت در ایران ساکن بوده است. بازگشت خالد اسلامبولی به کشورش پس از آن صورت گرفت که شورای نظامی حاکم در مصر نام حدود 2000 نفر از جمله نام او را از فهرست افراد ممنوع الورود به خاک مصر حذف کرد. ایتالیا روز شنبه هر گونه توافق درباره تهیه سلاح برای شورشیان لیبی در نبرد علیه معمر قذافی را رد کرد. این تکسیبیه بلافاصله پس از آن منتشر شد که سخنگوی شورشیان لیبی در بنغازی در اظهاراتی اعلام کرد که ایتالیا تهیه سلاح‌های مورد نیاز مخالفان معمر قذافی را بر عهده گرفته است. خبری دیگر از ایران. وبسایت ریاست جمهوری ایران روز شنبه خبر منتشر شده از سوی استاد اخلاق کابینه را در مورد مهلت محمود احمدی نژاد برای استعفا نادرست خواند و آن را تکذیب کرد. مرتضی آقا تهرانی نماینده مجلس شورای اسلامی به تازگی در یک سخنرانی عمومی با نقل مذاکرات میان محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه‌ای گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی برای محمود احمدی نژاد مهلت تعیین کرده که یا ابقای وزیر اطلاعات را بپذیرد یا استعفا کند. وبسایت ریاست جمهوری ایران ضمن خلاف واقع خواندن این خبر از رسانه‌ها خواسته که از انتشار خبرهای غیر رسمی در مورد محمود احمدی نژاد خودداری کنند.
نوشین سید حسینی بود و آخرین بخش خبری رو در صبحانه با خبر شنیدید. حدود یک ساعت دیگه اگر میخواید باز هم خبرها رو دنبال کنید همراه رادیو فردا باشید تا خبرهای تازه رو بعد از صبحانه با خبر بشنوید. جعفر پناهی با همه محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای فیلمسازی با کمک مجتبی میرطهماسب فیلمی رو درباره خودش ساخت و به جشنواره کن فرستاد. وضعیت نابسامان و غیر استاندارد زندان‌های تهران و شهرهای دیگر. سالگرد اعدام نخستین وزیر زن در ایران در سال 1359 و احضار فعالان صنفی معلمان استان یزد به دادگاه انقلاب. همراه ما بمونید. ساعت 8:05 دقیقه صبح هست در ایران. در حالی که کمتر از یک هفته به شروع 64مین جشنواره جهانی کن باقی مونده، دفتر این جشنواره روز شنبه اعلام کرده که فیلمی به اسم این فیلم نیست، ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب و همینطور فیلم به امید دیدار از محمد رسولوف به لیست بقیه فیلم‌های برگزیده فستیوال امسال اضافه شدند. در همین زمینه عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا در پاریس در گفتگوی با همکارم شهرام میریان درباره حال و هوای فیلم این فیلم نیست ساخته جعفر پناهی و آقای میرطهماسب توضیح میده.
این فیلم نیست ساخته آقای پناهی و آقای میرطهماسب در یک روز ساخته شده و تصویرگر زندگی آقای پناهی است که ماها در انتظار روشن شدن وضعیت خودش هست از سوی دادگاه تجدید نظر و این فیلم در واقع نشون میده که او و دیگر همکارش آقای میرطهماسب تلاش میکنن تا از طریق به تصویر کشیدن یک روز از زندگی آقای پناهی شرایط دشوار امروز سینما ایران رو نشون بدن. کل فیلم برداری هم در یک روز و در منظر آقای پناهی گرفته شده و فیلم ماجرایی است که در روز چهارشنبه سوری میگذره. کارگردانی است که در حقیقت در منزلش محبوسه و قادر به ساخت فیلم نیست و اون روز تصمیم میگیره که در همون چهار دیواری اقدام به ساخت این فیلم بکنه، چرا که معتقده اگر هنرش رو ادامه نده مسیر زندگیش مسیر مثبتی نخواهد بود.
آقای بختیاری، آقای جعفر پناهی در حالی این فیلم نیست رو مشترکاً با آقای میرطهماسب ساختن که پیش از این یک محکومیت سنگین شغلی نصیبشون شده، یا به عبارت دیگر هنوز دادگاه تجدید نظر آقای پناهی تشکیل نشده، ولی با این حال ما میبینیم که خب فیلمی ساختن و این فیلم رو روانه جشنواره کن کردن.
با همگان مطلع هستن 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از هر گونه حرفه، ولی اون چیزی که مسلمه در حکمی که برای آقای پناهی صادر شده هیچ جا نیامده که ایشون حق بازیگری نداره. در این فیلم آقای پناهی نقش اولین فیلمو بازی میکنه و کارگردانیش هم مشترک هست. فیلمی است که در واقع تصویرگر شرایط دشواری است که امروز سینما و سینماگران ایرانی در آن قرار دارند.
از این فیلم نیست که بگذریم آقای عباس بختیاری، میرسیم به فیلم به امید دیدار ساخته آقای محمد رسولوف که در بخش نوعی نگاه 64مین فستیوال جهانی کن به نمایش در میاد. آقای رسولوف هم محکومیت سنگینی نصیبشون شده.
بله، آقای رسولوف به 6 سال زندان محکوم شدن، همچون آقای پناهی منتظر پاسخ دادگاه تجدید نظر هستند و تو این فاصله این دو کارگردان فیلم ساختن. البته موقعیت آقای رسولوف موقعیتی دیگری بوده، با مجوز این فیلم رو ساخته ولی نه با این سناریویی که در این فیلم آمده. قصه بسیار تلخی است از یک زن وکیلی که در پی پرونده شخصی است که محکوم.
پرسش بعدی من آقای عباس بختیاری از شما این استش که آیا این فیلم ها در لیست فیلم هایی که قرار است در این جشنواره به نمایش در بیاد آمده؟
بله، شنبه 7 ماه می سایت رسمی فستیوال اعلام کرده که هر دو فیلم در بخش رسمی فستیوال حضور دارن. فیلم آقای جعفر پناهی و آقای میرطهماسب در یک روز ویژه نمایشی ویژه براش گذاشتن با حضور تمام برجستگان سینما که امسال دعوت فستیوال هستن، و فیلم آقای محمد رسولوف به امید دیدار در بخش مسابقه. آرزو میکنیم هر دو موفق باشن. موفقیت اونا موفقیت سینمای ما هست. همچنین طی تماسی که خودم با دفتر فستیوال کن داشتم اعلام کردن که روز اول افتتاح فستیوال کن روز ویژه‌ای است که بخش 15 روز کارگردانان کالسکه طلایی رو اهدا میکنه به آقای جعفر پناهی به خاطر دفاع از انسانیت، حمایت از حقوق بشر. این اولین باری است که یک سینماگر ایرانی موفق به دریافت جایزه کالسکه طلایی از فستیوال جهانی کن میشه.
در پایان گفتگو با آقای بختیاری بجاست که به این موضوع هم اشاره بکنم که آقای پناهی و میر طهماسب در نامه‌ای که خطاب به جشنواره جهانی کن نوشتند گفتند که امکانات کنونی سینما ما را به این یقین رسانده که امروزه اگر فیلمسازی نتواند فیلم بسازد تنها و تنها خودش مقصر است. واقعیت ناهنجاری که امروز بر سینما و سینماگران ایران حاکم است ما را بران داشت چشم بر این واقعیت هرچند گذرا نبندیم و بخشهایی از آن را که در ما منعکس بود به تصویر بکشیم. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. خب بعد از این گزارش در مورد جعفر پناهی که فیلمی از اون به جشنواره کن فرستاده شده، بگردیم دوباره در ایران و از وضعیت زندان‌ها در ایران بشنویم. اونطوری که از داخل زندان‌ها خبر میرسه، زندان‌های ایران نه تنها منطبق با استانداردهای جهانی اداره نمیشن، بلکه حتی برای گذراندن زندگی با امکانات اولیه هم مناسب نیستن. ضیا نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل که تا چند روز پیش توی زندان کارون اهواز به سر می برد، نامه‌ای منتشر کرد خطاب به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همه نگاه‌ها را متوجه شرایط تکون دهنده زندان کارون در اهواز کرد. بعد از انتشار این نامه بود که آقای نبوی به یک زندان دیگه منتقل شد، اما شرایط توی زندان کارون هیچ تغییری نکرد. از فهیمه خضر حیدری بشنویم.
ضیا نبوی و 25 زندانی سیاسی دیگر از زندان کارون به اردوگاه کلینیک منتقل شدند، اما نامه‌ای که آقای نبوی پیش از این انتقال نوشت نگرانی‌های تازه‌ای را رقم زد. این دانشجوی محروم از تحصیل که این روزها در حال سپری کردن 10 سال حبس در تبعید است، در نامه‌اش از آنچه در زندان کارون اهواز می‌گذرد پرده برداشت. این در حالی است که عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، به رادیو فردا می‌گوید تنها تفاوت زندانی با دیگران باید در سلب آزادی باشد، نه هیچ چیز دیگر.
فرق زندانی با غیر زندانی تنها و تنها در محرومیت از آزادیه. یعنی زندانی چون مجازات میشه و این مجازات بهش میگن مجازات سالب آزادی، از نظر مسائل رفاهی، از نظر مسائل بهداشتی، از تمام اون دهال اصولی که به ویژه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، اجتماعی، فرهنگی به عنوان حقوق پایه‌ای انسان شناخته شده باید بهره‌مند باشه.
توصیف پیمان روشنضمیر، یکی از همسلولی‌های سابق ضیا نبوی از زندان کارون اهواز، اما از شرایط دیگری خبر می‌دهد.
افرادی هستن اونجا دارن یک سال در حیات می‌خوابن. یعنی بارون که میاد یا در تابستان یا در زمستان در گرمای 50 درجه اهواز، این افراد بالای 1500 نفر هستن که اتاقهای زندان براشون جا نداره. اگه مثلا بارون که میاد مجبورن پتوهاشون رو جمع کنن برن یه گوشه پناه بگیرن تا بارون قطع بشه. باران هم که قطع میشه این حیات کامل پر آب میشه، بعد فاضلاب میزنه بیرون. این افراد یه چیزی ما اونجای مراسمی داشتن یک ساعت دو ساعت که فاضلاب رو بفرستن داخل، بعد دوباره پتوشون رو در همون حیاتی که الان فاضلاب زده بود بیرون دوباره رفته داخل، همونجا پهن می‌کردن می‌خوابید. یخچال وقتی من رفتم نبود، بچه‌ها میگفتن که یخچال داخل بند قبلا بوده، در یکی دیگه از بندها داخل یخچال مواد پیدا کردن، اومدن یخچال کل بندها رو جمع کردن. یه دونه آب گرم کن داشت برای 4 تا همان. بعد تو سرمای زمستان ما کل این اتاق ما بیماری هم سرماخوردگی هم آنفولانزا داشتن. این بیماری هم وقتی جمعیت زیاد باشه دیگه همه میگیرن.
آقای روشنضمیر همچنین از تعداد بالای زندانیان و تراکم غیر استاندارد زندان هم میگوید.
خلوت‌ترین اتاق، اتاقی که 52 نفر با هم توی اتاق زندگی میکنن. اون اتاقی که زندانیان سیاسی نیستن 100 نفر تو اون اتاق بوده.
و از تفکیک زندانیان بر اساس جرائم که در زندان کارون هم مثل خیلی از زندان‌های دیگر ایران فراموش شده.
تفکیک جرائم اصلا نشده بود. بند 6 که بند سیاسی ها بود، یه اتاق سیاسیه، دو تا اتاق دیگه زندانی سیاسی نیستن. اکثرشون زندانیای مواد بودن. و بعد این افرادی که زندانی موادن خیلی هاشون هم اونجا مواد مصرف میکردن، به خصوص این که گرایش موادشون به شیشه بود. شیشه هم طوری است که بعد از چند ماه توهم آور، یعنی کسی که میکشه هر لحظه ممکنه دچار یه سری توهمات بشه. ما بارها اونجا دیدیم که افراد به هم حمله میکردن با چاقو. من خودم یه بار دیدم یه نفر بدون اینکه اتفاقی افتاده باشه آب جوش ریخت روی نفر دیگه، بعد گفتن که این توهم زده بود که این میخواد با چاقو بهش حمله کنه.
بسیاری از ناظران سیاسی و اجتماعی میگویند اگر نظارت بین المللی بر زندانهای ایران وجود داشت شاید کمتر چنین خبرهایی از داخل زندانها میشنیدیم. نظارتی که عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، میگوید جمهوری اسلامی ایران همه راه‌ها را بر آن بسته است.
یک سازمان بین‌المللی زندان‌ها هست که مرکزش در لیون یکی از شهرهای فرانسه است و اینها به همه کشورها سفر می‌کنند و از همه زندان‌ها بازدید می‌کنند و بعد گزارش می‌دهند. و یک سازمان کاملاً مستقل نمست، هیچ ارتباطی با هیچ دولتی نداره و سال هاست که اینها خواستن برن ایران برای بازدید زندان‌ها و متأسفانه مورد موافقت جمهوری اسلامی قرار نگرفت.
این روزها این تنها زندانیان نیستند که شرایط زندان‌های ایران را غیر انسانی توصیف می‌کنند. اخیراً یک عضو کمیسیون قضایی مجلس هم درباره شرایط اسفبار زندان‌ها در ایران در صحن علنی مجلس تذکر داده و گفته بود تعداد زندانیان آنقدر زیاد است که هر دو نفر با یک پتو می‌خوابند و سازمان زندان‌ها حتی پول کافی برای تأمین لباس و غذای زندانیان را هم ندارد.
بعد از این گزارشی که شنیدی در ساعت 8:30 به وقت ایران بد نیست بریم با یک ترانه کمی حال و هوامون رو تغییر بدیم با ترانه ای از سهیل نفیسی که حدود 40 سال داره و آلبومی رو که منتشر کرده در تهران به اسم ریرا بسیار با استقبال روبرو شده و علاقمندای زیادی هم پیدا کرده. این آلبوم مجموعی هست از اجراهایی از چند شعر از شاملو، اخوان سالس، منوچهر آتشی و چند شاعر دیگه. سهیل نفیسی گفته که بیش از اون که خواننده باشه نقل کننده اشعار هست و همینطور توضیح داده که اصولاً شعر براش خیلی مهم هست. آشنایی سهیل نفیسی با شعر و موسیقی جنوب هم یکی از ویژگی‌های کارهاش هست که کارهاش رو البته منحصر به فرد کرده. پریا رو بشنویم از سهیل نفیسی، شعر از احمد شاملو.
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، لخت و اور تنگ غروب، سه تا پری نشسته بود. گیسشون قد کمون، رنگ شبق از کمون بلند ترک، از شبق مشکی ترک. زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. از افق جیرین جیرین صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی برج ناله شبگیر می اومد. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. پریای نازنین چتونه زار میزنین توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب. نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیترسین پریا، نمیاین به شهر ما. شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد. امشب تو شهر چراغونه، خونه ی دیبا داغونه، مردم ده مهمونمان، بادام بودوم به شهر میان، داریه با دنبک میزنن، میرخسن و میرخسونن. قنچه ی خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن هوی میکشن، شهر جای ما شد. عید مردم از تیب گله داره، دنیا مال ما از تیب گله داره، سفیدی پادشاه از تیب گله داره، سیاهی روسی از تیب گله داره. عید مردم از تیب گله داره، دنیا مال ما از تیب گله داره، سفیدی پادشاه از تیب گله داره، سیاهی روسی از تیب گله داره.
سهیل نفیسی شنیدید آهنگ پریا رو از آلبوم ریرا. اما 18 اردیبهشت ماه روزی هست که همزمان میشه با اعدام نخستین وزیر زن ایران. اینکه این وزیر زن چه کرد که اعدام شد و در طول دوران وزارتش چه فعالیت‌هایی داشته رو توی برنامه تاریخی مراد ویسی بشنویم.
مروری بر تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای اون
شهر خون آزاد شد. زندان اوینو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا.
ما فرضمون در من
هجده اردیبهشت سال روز اعدام فرخرو پارسا، نخستین وزیر زن ایران در قرن 20 و نخستین نماینده زن مجلس ایران است. فرخرو پارسا که وزیر آموزش و پرورش حکومت پهلوی بود، پس از انقلاب سال 57 بازداشت و در اردیبهشت سال 59 اعدام شد. خانم پارسا که متولد 1301 بود، در کابینه دوم و سوم امیرعباس هویدا وزیر آموزش و پرورش بود. خانم پارسا فارغ التحصیل سال 1321 دانشسرای عالی بود و در ابتدا معلم دبیرستانهای تهران بود و با وجود اینکه بعداً فارغ التحصیل مقطع دکترا در رشته پزشکی شد، اما خدمت در وزارت فرهنگ را ترجیح داد. فرخرو پارسا همچنین نخستین مدیر کل زن در ایران بود و در سال 1339 با آغاز به کار دانشگاه ملی ایران عهده‌دار سمت مدیر کلی دبیرخانه این دانشگاه شد. انتصاب یک زن به این سمت در آن هنگام اعتراضات زیادی را در محافل اداری، فرهنگی و سیاسی تهران به راه انداخت. با این وجود مقامات دانشگاه توانستند از برکناری خانم پارسا جلوگیری کنند. احمد احرار روزنامه‌نگار ایرانی که در آن هنگام از نزدیک خانم فرخرو پارسا را می‌شناخته، درباره سوابق او چنین می‌گوید:
ایشون مدیر مدرسه، یعنی دبیرستان رضا شاه کبیر اگه اشتباه نکنم، یعنی اون نوربخش سابق بودند و من اون موقع سردبیر مجله اطلاعات جوانان بودم. خانم فرخرو پارسا یک خانمی بود فرهنگی و با سابقه مدیریت یکی از مدارس بزرگ ایران و لیاقت و کفایت کافی در این زمینه ابراز کرده بود. به همین دلیل یک زمانی رسید که رفتن به سراغ ایشون و آوردنش در کار اداری و اجرایی وزارت آموزش پرورش و ایشون در اون دوره بسیار بسیار به نظر بنده خوب عمل کرد به عنوان یک فرهنگی.
در سال 1347 فرخرو پارسا سرانجام به عنوان وزیر آموزش و پرورش ایران وارد کابینه امیرعباس هویدا شد. در هنگام وزارت وی، آیت الله محمد بهشتی و آیت الله محمد جواد باهنر از رهبران بعدی انقلاب ایران در امر تهیه کتاب‌های درسی از مشاورین وزارت آموزش و پرورش و از حقوق بگیران آن وزارتخانه بودند. با این وجود رهبران انقلاب ایران که آیت الله بهشتی و آیت الله باهنر نیز از جمله آنها بودند، پس از انقلاب فرخرو پارسا را به اتهام حیف و میل اموال بیت المال، ایجاد فساد در آموزش و پرورش و کمک به ترویج فحشا در این وزارتخانه و نیز همکاری مؤثر با ساواک و اخراج فرهنگیان انقلابی از وزارت فرهنگ ایران بازداشت و محاکمه کردند. او در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست آیت الله خلخالی محاکمه شد و به عنوان مفسد فی الارض در تاریخ 18 اردیبهشت سال 59 اعدام شد. احمد احرار دلایل اعدام فرخرو پارسا را چنین بیان می کند:
بعد از انقلاب ایشون را گرفتن، نه به دلیل اینکه خانم فرخرو پارسا وزیر بوده و سابقه فرهنگی داشته یا سابقه وزارت داشته، بیشتر به دلیل اینکه ایشون از یک خانواده بهایی بودن. این کینه عجیبی که این جماعت روحانی نما به نظر بنده نسبت به بهایی ها دارن، راجب خود هویدا هم، با اینکه هویدا بهایی نبود، پدرش بهایی بود، خودش همچون اعتقادات مذهبی بهایی به اون صورت نداشت، اینا رو به دلیل بهایی بودن بیشتر بسیاریشون رو شکنجه دادن، اعدام کردن، اذیت کردن، خانوادهشون رو تحت فشار قرار دادن. در مورد خانم پارسا متاسفانه یک رفتار بسیار بسیار وحشیانه و زشتی انجام دادن و اون این بود که ایشون رو سنگباران کردن. البته خانم پارسای در زندان که بوده یادداشتایی نوشته و این یادداشتا بیرون اومده و خانم منصوره پیرنیایی کتابی منتشر کرده که این اسناد هم و این یادداشت هم تو اون کتاب هست.
ساعت 8:25 دقیقه صبح به وقت ایران هست و حدود 5 دقیقه دیگه تا انتهای برنامه صبحانه با خبر باقی مونده. تا اینجا اگر برنامه ما رو شنیدید، اگر انتقاد دارید، نظر دارید یا پیشنهاد، لطفاً با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید و نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13-14 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست و البته پیام شما روی اون ضبط میشه و حتما همکارانم صداتون رو خواهند شنید. برگردیم به زمان حال، همین امروز در سال 1390 سری بزنیم به استانهای مختلف در ایران، ببینیم در روز یکشنبه 18 اردیبهشت چه خبراست توی شهرهای مختلف در ایران.
از چهار گوشه ایران.
یک بار دیگه سلام میکنم به شهرام رفیع‌زاده، بریم سراغ خبرهای ایران در چهار گوشه ایران.
آزاده، درود دوباره بر تو و بر شنوندگان رادیو فردا.
از استان یزد شروع کنیم که تعدادی از فعالان صنفی معلمان این استان به دادگاه انقلاب احضار شدند.
بله، دست کم 9 نفر از اعضای کانون صنفی معلمان استان یزد به دادگاه انقلاب احضار شدند. اونها یک بار هفته گذشته 14 اردیبهشت به دادگاه انقلاب مراجعه کردند و امروز 18 اردیبهشت هم باید بار دیگر به دادگاه انقلاب یزد مراجعه بکنند. اتهام این فعالان صنفی معلم این هست که اطلاعیه‌ای رو به مناسبت روز معلم منتشر کرده بودند و در اون اعلام کرده بودند که وضعیت معیشتی، رفاهی و حقوق معلمان در ایران و به ویژه در استان یزد نامناسب هست.
کورپزی‌های شبستر در آذربایجان شرقی در آستانه تعطیلی قرار گرفتند، درسته؟
بله، این خبر رو رئیس اتحادیه کورپزان در شهرستان شبستر در آذربایجان شرقی اعلام کرده و گفته که در صورت تعطیلی این کورپزخانه‌ها دست کم 60,000 نفر که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شهر شبستر از این طریق زندگی خودشون رو می‌گذرونن بیکار خواهند شد. ایشون علت اصلی ورشکستگی کورپزی‌ها رو همین حسب یارانه‌ها اعلام کرده و گفته که پیش از حسب یارانه‌ها نفت کوره 94.5 ریال بوده، اما در حال حاضر به بالای 200 تومان در هر لیتر رسیده و عملاً 400 واحد کورپزی در این شهر تعطیل شدند.
توی ایلام یک اتوبوس با زائران یک امامزاده تصادف کرده و تعداد زیادی کشته و مجروح به جا گذاشته.
بله، این اتفاق دو روز پیش افتاد، یعنی روز 16 اردیبهشت. این حادثه بر اثر برخورد یک اتوبوس که ترمز بریده بود با زائران یک امامزادی به نام امامزاده احمد برخورد کرد که دست کم 12 نفر کشته شدن، 16 نفر هم مجروح شدن که به بیمارستان‌های مختلف منتقل شدند. حوزه استحفاظی که این تصادف درش روی داد جزء استان ایلام هست، اما در عمل نیروهای امدادی و پلیس پلدختر در استان لرستان به یاری این مجروحان شتافتند و به هر حال حادثه تلخی بود که اونجا روی داده.
متشکرم. با همین حادثه تلخ خبرهای استانی رو به پایان میرسونیم و تا یک صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی میکنم، شهرام رفیع‌زاده.
منم از تو متشکرم، روز خوبی برای تو آزاده و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
آخرین برنامه صبحانه با خبر رو در روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه شنیدید. ممنون از اینکه با ما بودید و برنامه های ما رو گوش کردید. تا فردا همین موقع، یعنی ساعت 7 صبح به وقت ایران، رادیو فردا، صبحانه با خبر.